کنه اندام جنسیش رو و بعد همسرش هم خبر نداشته باشه، تا بعد از تغییرات همسرش متوجه بشه. این اصلا یه مسئله مشترکه.
اصلا من این مسئله رو توی مراجعه داشتم که اتفاقا دوستم با مردم به اشتراک بذارم، به این خاطر که ببینید خانمی بود که اصلا از خارج از کشور اومده بود اینجا که جراحی کنه و بره همسرش سورپرایز بشه، بعد که رفت با جدایی مواجه شد. یعنی از اونجا زنگ زد که من همسرم به شدت گارد گرفت نسبت به این مسئله، چون هم نمیدونست و همین که براش سوال بود که چرا، و در نهایت هم منجر به جداییشون شد. یعنی این مسئله خیلی پیچیده شد در زندگی اینا. اگر کسی بدونه که مداخله در حوزه سلامت جنسی مردم میتونه چقدر عواقب داشته باشه، من فکر کنم این کار نمیکنه. چون بعضی وقتا ما یه راهکار رو به مردم میدیم و فکر میکنیم داریم کار درست انجام میدیم، یا فکر میکنیم حالا مسائل مالی هرچی، ولی وقتی اشتباهه حوزه ایه که اتفاقا چرا اینقدر ورود بهش تخصصیه؟ در همه جای دنیا همه تخصص ها، حتی در اروپا هم همینطوره خانم علوی، هیچ کسی به جز گذروندن این دوره ها حق ورود نداره. حالا در کشور ما به راحتی همه میان میگن درمانگر جنسی هستیم و مردم باور میکنن.
مبنای روانشناسی، تحصیل روانشناسی، روانپزشکی داشته باشن. یه ایده ای که ما داریم میبینیم تو این صفحات مجازی اصلا هیچ دانشی ندارن.
بله.
یعنی صرفا سخنورای خوبی هستن، نمیدونم واقعا تاثیر صحبت کردنشون، سخنرانی کردنشون، خیلی خوب بلدن از خودشون فیلم بگیرن و به نمایش بگذارن و به اشتراک بگذارن،
جذابیت های دیداری ایجاد
مطرح بکنن.
بله.
دنبال سوژه های جذاب میگردن.
بله.
و واقعا در رقابت با متخصصینی که مجرب هستن، اون افراد مشغول کار و تحصیلن و رسیدگی به مراجعینشون، این افراد دارن تاخت و تاز میکنن
و مردم تحت تاثیرن. ما علتی که در واقع میخوایم یه مقداری در حوزه مسائل جنسی خودتون اینقدر راحت به هر کسی باز نکنید، اینه که اصلا آسیب پذیر میشید. یعنی اصلا کدهای اخلاقی در حوزه کار در مسائل جنسی اینقدر پیچیده و سنگینه که یک متخصصی که در این حوزه داره فعالیت میکنه واقعا باید دونه دونه این کدهای اخلاقی رعایت بکنه. ببینید ما حتی اینقدر کد اخلاق در این حوزه داریم که مراجعین رو به گونه ای شماره گذاری میکنیم که وقتی وارد میشه مراجعه قبلی رو نمیبینه. یعنی در این حد کد اخلاق برای کلینیکش وجود داره که افراد نرن همطوری بشینن هر کسی نگران باشه که الان اون یکی در مورد من چی داره فکر میکنه، یا آشنا اگه بیاد چی میشه. پس ببینید کدای اخلاقی از محل محیط درمان داره شروع میشه در این فضاها، تا نحوه من درمانگر در تعاملاتم، تا گفتارم، تا افشای اطلاعاتم، همه اینا کدای اخلاقی سنگین داره. من بعید میدونم این تعداد افرادی که مدعی میشن که من در حوزه سلامت جنسی دارم کار میکنم با خبر باشن از کدای اخلاقی. یعنی اگر اینطور باشه این پیشنهادها نباید به مردم داده بشه، چون برخی از پیشنهادات ورای کدای اخلاقی کیچی اصلا هیچ حتی بیس علمی، پایه علمی نداره و فقط ما خواستیم مریض رو به گونه ای حالا از اینجا بالاخره یا به ذهن خودمون راضی، ولی واقعا من فکر میکنم پشتش انگیزهای مالی به شدت وجود داره. چرا بعد یه مریضی که از یه روستا میاد بهش بگیم ما تزریق میکنیم ارگاسم تو بهتر میشه، وقتی اگه پزشکیم باید بدونیم که همچی چیزی وجود نداره. پس یه مقداری مردم هم آگاهی بهتری داشته باشن. حالا در فضاها ممکنه همیشه هم نه افراد متخصص، افراد غیر متخصص میاد میگه من درمانگرم و فرد فضای خصوصیش رو به فردی باز میکنه که آسیب پذیرش میکنه. چه بسا مراجعینی داشتیم که توسط همین آدم ها مورد آزار واقع شدن.
بله.
به فرد غیر متخصصی بوده که مده خودش متخصص جا زده و خانمی بوده که رفته ورود کرده و آسیب دیده. پس این دقت ما رو میطلبه و خب رسانه، یعنی همین در واقع رادیو تلویزیون، میتونه برای آگاه کردن مردم در واقع خودش یک فضایی باشه که بشنون ببینن و بعد وقتی ما مثال میزنیم میبینن که خب از وجود داره.
خلاص از شما فرمودید دانش جنسی فرد باید داشته باشه، دانش آموخته باشه، مهارت دیده باشه در حوزه سلامت جنسی. افرادی که تجربه بیشتری هم دارن در فضای فرهنگی و اجتماعی خودمون کار کردن، مراجع رو دیدن، باهاش مشاوره داشتن، خیلی متفاوت میشه کسب تجربه علاوه بر اون دانشی که کسب کردن.
مهارته، بله خیلی به درستی فرمودید. گاهی وقتا فرد مثلا بله دانش و در واقع اون تحصیلات رو داشته، ولی مهارت‌هایی که، چون اصلا بخشی از این حوزه مهارت‌های مشاوره‌ای، مهارت‌هایی هستش که گفتم در اتاق درمان شکل می‌گیره و فرد باید تو اون حوزه هم تخصص داشته باشه. شاید تنها چیزی که بتونم مثلا به عنوان یک کلیدی به مردم بگم اینه که وقتی پیشنهادای مداخلات خاص مطرح میشه، حداقل مداخلات جراحی یا تزریق‌ها، اینا رو یه مقداری از چند تا آدم دیگه بپرسن، متخصص دیگه بپرسن، سریع تن ندن به این مسئله. میدونم مستعجل شدن، بعض وقتا میان میگن خانم دکتر دیگه خیلی تحت فشار بودیم این کارو کردیم. چرا بعد یه خانمی بیاد پیش من که من ببینم لگنش لهیده شده از تزریق‌های مکرر، دستکاری‌های مکرر،
عجب.
و بعد مثلا یه واژینیسموس بوده که فقط با تمرین رفتاری تونستیم درمانش کنیم. چرا بعد اینطور باشه؟ خب این خیلی بده، بی‌اعتمادی ایجاد میکنه. ولی از طرف خود مردم هم باید آگاه باشن. وقتی بهتون پیشنهاد مداخلات میدن، خب شما می مقدار از
بررسی بکنن ببینن اون مداخله خیلی پایه‌ای
داره
یا نداره.
گاهی وقتا هم خود مراجع رفته اجبار کرده ها، یعنی از این برم ببینیم. من میدونم که برخی مراجعین ما اجبار میدن، میگن یه مسئله‌ای که جراح میدونه که مثلا تمرین رفتاری لازم داشته، گفته الا بلا مثلا این مسئله رو بر من با جراحی حل کن. یعنی خب به هر حال از اون ورم ممکنه این نیست که کسی که به زور نیوردن این کار رو براش انجام بدن، به هر حال رفته رضایت داده و تحت کاری قرار گرفته. پس این در واقع سواد سلامت مهمه. و خب البته یادمون باشه که این تغییراتی که برای آقایون هم الان دارن مطرح میکنن، مثلا همیشه از زاویه خانما نبینین، الان در تبلیغات یا انتظاراتی که آقایون میان تو مراجعین میگن، میبینیم داره دایره میره به سمت مداخلات روی آقایون، که در واقع انتظاراتی که حالا مثلا از شکل اندام تناسلیش، نمیدونم طول اندام تناسلیش، چیزی که تو تبلیغات هم زیاد میبینیم، اون چیزی که فکر میکنن دغدغه ذهنی الان مثلا رسانه چیکار میکنه، میره جستجو میکنه ببینه از چی میتونه نیاز و تقاضا ایجاد بکنه برای فروش. خب طبیعتاً میاد رو حوزه مسائل جنسی، میاد رو زیبایی، میاد رو پرپش کردن موها، دیگه چیز دیگه شما تو تبلیغات بیشتر از این نمیبینید. برای همین در حوزه مسائل جنسی، رابطه جنسی چون با مغزه و خیلی وقتا این تغییراتی که داده میشه فقط فکر میکنه که رابطه جنسیش خوب میشه، اما اساس یه چیزهایی باید، یه زمین سازیهایی باید میشده در رابطهش، اونا رو درست نکرده. وقتی من یادم بد اخلاقی هم که در رابطه روزمرم تعاملات مناسبی ندارم، حالا هر چقدر زیبا باشم،
یا مشاجرات روزمره زیادی دارم با همسرم،
بله،
مشکلات خانوادگیمون زیاده، بلد نیستی با هم صحبت بکنی، مهارت
های زناشویی رو اصلا نمیدونن،
مهارت زناشویی نمیدونن،
تمام دغدغه های زندگیشون روی تخت خواب باز میشه، اونجا تازه میخوان مشاجره کنن، بعد همونجا میخوان رابطه زناشویی موفق هم داشته باشن. خب این رابطه تو مغز داره اتفاق میفته، حالا شما هر چقدر که رفته باشی جراحی کرده باشی، میدونین اینا مسائلیه که بعد مردم یکم بیشتر و عمیق‌تر بهش نگاه بکنن. متاسفانه نگاه الان در حوزه سلامت جنسی خیلی سطحی نگر به جسمه، یعنی الان فقط داره رو جسم بررسی میشه.
به نظر میرسه که حالا بالاخره یه خلایی هم وجود داره، خلای اطلاع رسانی بیشتر در این باره،
بله.
فضایی که مقداری احتیاط رسانی بیشتری در موردش هست، در مورد رسانه‌هایی که رسمی هستن، و خب باعث میشه این خلا وقتی وجود داره مردم نیازشون رو باید جای دیگه پیدا بکنن و حل بکنن دیگه. اما بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش.
یادداشت‌های روزانه. امروز آسانسور ساختمون خراب شده بود و از اونجایی که مطب من هم طبقه سوم بود، مراجعانم کمی اذیت شدن. البته جوان‌ترها چندان اعتراضی نداشتن، اما مراجعان مسن‌تر و میانسال زیر لب یه قرولندی هم می‌کردن. و ماجرایی که می‌خوام براتون تعریف کنم مربوط به یکی از همین زوج‌های میانسال میشه. خانم آقایی که اتفاقا خیلی زود تو سن 20 سالگی ازدواج کرده بودن و الان نوه‌دار هم شده بودن. علت مراجعهشون به مطب مشکلات و البته بهتر بگم اختلاف نظری بود که تو روابط زناشویی داشتن. آقا میگفت خانم اصلا تمایلی به رابطه نداره و خانم هم انتظارات آقا رو زیاده خواهی میدونست و میگفت از ما دیگه گذشته و ما الان نوه‌دار هم شدیم و اصلا زشته که بخوایم به این چیزا فکر کنیم. در واقع هر دوشون اشتباه میکردن. بهشون گفتم شما امروز نفس نفس زنان این پله‌ها رو اومدین بالا، ولی اگه 30 سال پیش بود و جوان‌تر بودین بازم با این سختی این پله‌ها رو میومدین؟ گفتن نه. گفتم ما ناگزیر هستیم که بعضی تغییرات رو که در گذر زمان برامون اتفاق بیفته بپذیریم و خودمونو با اون شرایط تطبیق بدیم. همونطور که الان جنب و جوش دوران جوونی رو نداریم، تو مسئله دیگه هم نباید از همدیگه انتظارات غیر واقعی داشته باشیم که مثل گذشته رفتار کنیم. خانم آقا که متوجه منظورم شده بودن، نگاهی به هم انداختن و پرسیدن پس چجوری میشه با این شرایط کنار اومد؟ بهشون گفتم با سازگار شدن با شرایط همدیگه و البته مهارت‌هایی که باید یاد بگیریم تا بتونیم در سراسر عمرمون از کنار هم بودن لذت ببریم و لحظات خوبی داشته باشیم.
اما بریم سراغ بخش نهایی برنامه، ببینیم که چجوری ما میتونیم بشناسیم، چطوری میتونیم تحقیق بکنیم، ببینیم که فردی که داره تبلیغی رو منتشر میکنه، توصیه‌ای داره میکنه، یه میکروفون گذاشته و خلاصه یه تصویر خوبی از خودش گرفته، خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، این آدم واقعا آدم قابل اعتمادی هست، تخصصش چی هست، تخصصش در ارتباط با گفته هاش هست و توصیه هاش یا نه؟ خانم دکتر تکلیف چیه؟
به هر حال خیلی مهمه که منابعی که افراد کسب اطلاع میکنن رو اول ببینن، اون منبع رو، حالا اگه مقاله‌ای هست در چه سایتی داره ارائه میشه، نویسنده کیه، معمولا مشخصات سایت مشخصه، مثلا وابسته به دانشگاه‌هایی هستش خب معتبرتره، وابسته به وزارت بهداشت باشه معتبرتره، یا یک سایتیه که مقاله رو مثلا لینک مقاله رو گذاشته، شما میتونید برید جستجو کنی که این از کجا اومده بود، چی نوشته بود، اصل مقاله چی بود، چه کسی پشت این نوشته ها هست. ببینید یه وقتایی پشت این جملات یک آدمی که اصلا تحصیلاتش این نیست، رفته از یه جایی مطالب رو کنار هم جمع کرده گذاشته در سایت و چون بیننده داره خب اون بازدیدش براش مهمه، بازدید سایتش براش مهمه و مثلا مردم میان میگن که خب خواهم دید که ما تو فلان سایت این ورزش ها رو انجام دادیم چرا جواب نگرفتیم، یا من مثلا 5 سال دارم ورزش‌ها رو از طریق فلان سایت و فلان شبکه پیگیری می‌کنم دیگه الان خسته شدم، شما خانه آخر مراجعه ما هستید، یعنی من درمانگرم میمونم توی فرجه اینا که خانه آخرین، ولی ما دیگه داریم میریم جدا بشیم. خب یعنی چی؟ شما 5 سال
یعنی همه جاهای اشتباهی رو گشتن جای درست آخر سر
اومدی بعد تازه به ما میگی که من زمان ندارم اگه اینجا جواب نگیرم، یعنی درمانگر در فشار میخوای قرار. منظور ما اینه که به هر حال جستجو کردن روزا خیلی سخت نیست، اگه آدمهایی بهتون پیشنهاد میدن، جاهایی میخواین مراجعه بکنین، اسم اون فرد رو بزنید در موتور جستجوی گوگل ببینید چه سابقه ازش میاد. الان مثلا در سایت نظام پزشکی بالاخره پزشکا ثبت هستن و افرادی که اساسا در یه حوزه متخصصن حداقل یک رزومه کاری دیگه الان در گوگل ازشون وجود داره. طبیعتاً منابعی که دانشگاهی هستن معتبرترن به هر حال، چون به هر حال زیر نظر دانشگاه هستن. پس یکی مردم دقت داشته باشن که من به کی مراجعه میکنم، اون آدم چقدر تخصص داره در این حوزه، چه اطلاعاتی دارم، از کجاها میگیرم، اینا رو با موتورهای جستجو میشه تا حدی فهمید و پیگیری کرد. و نکته بعدی اینه که چه راهکارهایی بهم داره ارائه میشه. این راهکارهایی که داره ارائه میشه علمی هست، غیر علمی هست، خب من سر در نمیارم از دو نفر دیگه هم مشورت بگیرم که به من یه راهکاری رو دادن، نظر شما چی هست؟ اگه دو یا سه نفر دارن میگن خب درسته، باشه انجامش بدیم، ولی اگر دارن شک و شبهه میذارن دیگه به هر حال یه مقداری ما هم نگیم که مستاصل شدیم دیگه این کارو انجام دادیم، چون ببین وقتی یه نفر میگه من مستاصل شدم، نه به نظر من صورت مسئله رو خواسته سریع پاک کنه، جواب آنی بگیره، چون از وقتی ما یه نفر بهمون گفته مثلا بعد تمرینات سخت انجام بدی، بعد مثلا یه ورزش رو انجام بدی جواب بگیری، نفر گفته نه بیا من برات با دو تا جراحی حلش میکنم، من راه اولیه رو ورزش رو حوصله نمیکنم، میگم خب اون انتخاب میکنم. به هر حال بعد یه مقداری در حوزه مسائل جنسی دید رو، چون دانشی داره که در واقع داده نمیشه و مردم در واقع در این حوزه انتظار نداریم سواد سلامت آنچنانی در حوزه مسائل جنسی داشته باشن، چون به هر حال نیازه که آموزش دیده باشن دیگه، برای همین وقتی میخواید این مسائل رو جایی مطرح کنین جستجو کنین، بعد یه مقداری با دقت بیشتری باشه.
خیلی خیلی سپاسگزارم، گفتگوی خیلی خوبی بود. به هر حال ما سعی می‌کنیم مشکلاتی که وجود داره تو حوزه ارتباط زناشویی مؤثر، سلامت جنسی زوجین، اینا رو مطرح بکنیم تو این برنامه، هم مسائل اجتماعیشو مطرح بکنیم، هم مسائل علمی طبیشو مطرح بکنیم. امیدوارم که شما این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هر نظری درباره این برنامه دارید با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو داشتیم که تخصصشون بهداشت پارویز پزشک و فلوشیپ پزشکی جنسی هستن. خیلی سپاسگزارم خانم دکتر برای حضور شما. با همراهی ایشون شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام، لحظه هام با تو فرق داره، به جان تارام جان این جهان با تو فرق داره. وقتی میگیم یا علی یعنی میبندی مهدی، میگیره مولا علی بیعت برام مهدی، هرچی باشه پیش رو علی ما لفت نوری، تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری. قلبم هر شب و هر روز با مهدیه، قشنگ‌ترین یا حسین امروز یا مهدیه. کارو کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم یادم تو خاک این سرزمین ایمان باشه، حسینیه یه امام زمان ایران باشه،
مشت امام جهان مشت بی حریفین، به اسم صاحب زمان تو قدس شریفین، نمیمونه چیزی از الباقی خیبر، سید علی حقه بگو حیدر.
صبح ظهور تو مهدی زهرا میشه بهار، یه یا علی با هم بگیم این یعنی ذوالفقار. کنیم تمام بگیم
برمانده،
بایدم بین مام بگیم
برمانده،
اول هر سلام بگیم
برمانده، برمانده سلام، برمانده، برمانده سلام، برمانده، برمانده سلام، برمانده، برمانده سلام. خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، حیدر حیدر یا صهیون حریف منم، خیبر خیبر یا صهیون حریف منم، حیدر حیدر یا صهیون حریف منم.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
یک روز یک کتاب.
عرض سلام و ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز برنامه یک روز یک کتاب. من دکتر محمد قهرمانی، متخصص روانشناسی، امروز میخوام کتاب افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی رو خدمت شما عزیزان معرفی کنم. این کتاب رو من به کمک همکاران عزیزم سرکار خانم دکتر فولادمند و سرکار خانم مهندس رجب در دو بخش براتون تألیف کردیم. تو بخش اول این کتاب ما به آموزش اصول کاهش وزن پرداختیم و در بخش دوم افکار و باورهای اشتباه افراد که مبتلا به اضافه وزن و چاقی هستن رو پرداختیم بهش. علت این که ما این کتابو به اتفاق همکارانم تألیف کردیم این بود که بیشتر افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن معمولاً دوست ندارن که اضافه وزن و چاقی رو داشته باشن و بارها تلاش میکنن یا تلاش کردن که اضافه وزن و چاقیشون رو کاهش بدن، اما متاسفانه تعداد خیلی کمی از این افراد موفق میشن. ما تو این کتاب اومدیم به علت روانی که افراد متاسفانه نمیتونن وزنشون رو کاهش بدن علارغم این که همه دوست دارن پرداختیم. به خاطر همین سعی کردیم این کتابو تو دو بخش براتون به صورت خیلی روشن، شفاف و ساده تألیف کنیم. اومدیم تو بخش اول اصول کاهش وزن رو به افراد آموزش دادیم. یعنی چی؟ اومدیم به افراد توضیح دادیم که آیا میتونن تشخیص بدن که اضافه وزن دارن یا چاقی دارن. اومدیم انواع چاقی رو برای افراد توضیح دادیم، تغذیه سالم، دلایل چاقی، آسیب‌های چاقی و اضافه وزن، روش‌های کاهش وزن که بسیار روش‌های زیادی هستن و افراد رو سردرگم می‌کنن. هدف از درمان اضافه وزن و چاقی رو آوردیم ما. مراحل رویارویی با اضافه وزن و چاقی، دلایلی که افراد متاسفانه واکنش متفاوتی به اضافه وزن و چاقی دارن رو توضیح دادیم و از همه مهمتر اومدیم رابطه افکار با احساسات و رفتار و طرز فکر افراد رو در رابطه با کاهش وزن و چاقی توضیح دادیم و در انتها اومدیم به تغییر عادات و رفتارهای اشتباه افراد با مدل مراحل تغییر و آگاهی از نقش حالات شخصیتشون در کاهش وزن پرداختیم. در بخش دوم این کتابم اومدیم افکار و باورهای رایجی که افراد دارن برای کاهش وزن و چاقی رو، به طور مثال مثلا خیلی از افراد میگن که ما استخون درشت هستیم، یا من بدنم متابولیسمش مثلا یه جوریه که هر چی میخورم، آبم میخورم مثلا چاق میشم. اومدیم این فکرها رو با کمک متخصصین تو این امر اینها رو نوشتیم، بررسی کردیم، تحلیل کردیم و در نهایت خدمت شما عزیزان اونها رو معرفی کردیم. همونطوری که خدمتتون عرض کردم شنوندگان عزیز، ما کتاب افکار و باورهای اشتباه در کاهش وزن و چاقی رو در دو بخش براتون تألیف کردیم. ما تو بخش اول اومدیم اصول کاهش وزن رو برای همه مخاطبینمون آموزش دادیم. مثلا به طور مثال اومدیم روش‌های تشخیص اضافه وزن و چاقی رو برای افراد توضیح دادیم. به طور مثال خیلی از افراد به سادگی میتونن با این روش‌هایی که من خدمتتون توضیح میدم متوجه بشن که دچار اضافه وزن و چاقی هستن یا نه. ساده ترینش اینه که شما قدتون رو بگیرید و در آقایان منهای 100 و در خانم‌ها منهای 105 کنید. به طور مثال مثلا اگر آقایی قدش 175 اگر 100 کم کنه وزن طبیعیش باید 70 باشه، مثلا اگر 75 ایشون دچار اضافه وزن. در خانم‌ها همونطوری که خدمتتون عرض کردم منهای 105 باید بکنن. به طور مثال اگر خانومی قدش 165 منهای 105 میکنه و وزن طبیعیش باید 60 باشه. اگر بالای 60 کیلوگرمه خب مسلماً دچار اضافه وزنه، اگر زیرشه که خب خدا رو شکر چه بهتر. اما متاسفانه یکی از چیزهایی که ما آدما بهش توجه نمی‌کنیم انواع چاقیه. ما دو نوع چاقی داریم، یه چاقی شکمی و یه چاقی گلابی شکل اصطلاحاً میگن یا تحتانی. چاقی شکمی یا مرکزی یا سیب شکل بهش میگن، فرد پهلوها و شکمش چربی داره و چاق شده. در چاقی گلابی شکل یا تحتانی به این طریقه که فرد باسن و رانهاش بزرگ میشه ولی شکمش زیاد بزرگ نمیشه. حالا کدوم از این چاقی ها خیلی خطرناکن و فرد باید بهش توجه و دقت بیشتری بکنه؟ خب مسلماً چاقی سیب شکل یا شکمی چاقیه که با اکثر بیماری ها ارتباط داره و افراد باید خیلی رو اون دقت کنن. ما در این فصل یکی از مهمترین قسمت ها که افراد خیلی دوست دارن بدونن دلایل چاقیه. دلایل چاقی رو آوردیم برای افراد توضیح دادیم که مهمترین اینها میتونه دلایل ژنتیکی باشه، دلایل محیطی باشه. مثلا اینکه الان اکثر ماها کم تحرک شدیم به دلیل اینکه آسانسور، اکثر ماها تلفن بی سیم داریم یا به صورت کنترلی تلویزیون و لوازممون رو مثل کولر، مثل حتی لوسترهامون رو کنترل اونها رو کم یا زیاد میکنیم. زندگی بی تحرکی داریم. متاسفانه قدیم ها بیشتر راه می رفتیم اما الان به دلیل این سنتی شدن جوامع و یا مصرف غذاهایی مثل فست فود و این جور چیزها باعث شده که ما خب چاق بشیم، یا خیلی بیماری هایی که ممکنه فرد دچارش بشه اونها باعث میشه، یا داروهایی که در اثر بیماری ما می خوریم باعث میشه که ما این مقدار چاق بشیم. به هر حال همه اینها دلایلی هستند که باعث میشن ما چاق بشیم. یکی از مهمترین دلایلش هم دلایل روانیه که وقتی که ما استرس یا خشم داریم بعضی از افراد شروع میکنن به پرخوری کردن، یعنی یه چیزی میخورن تا خودشون آروم کنن، که ما توصیه میکنیم میتونن از کتابهای خودیاری که توی استرس و خشم هست استفاده کنن تا بتونن خشم یا استرسشون رو کنترل کنن، آروم بشن و درگیر این پرخوری عصبی نشن. اما متاسفانه چاقی و اضافه وزن برای ما یه آسیب‌هایی داره. مهمترینش شاید باورتون نشه، ولی اکثر افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن، شکایت اولیه‌شون اینه که خب من دچار یه بیماری‌های دیگه‌ای هم در کنار این شدم، مثل بیماری‌های دستگاه قلبی عروقی، فشار خون، یا متاسفانه سیستم اسکلت و استخوان‌هاشون دچار مشکل میشه، دردهای مفصلی،